این است که درگیری بین ایران و آمریکا گسترش پیدا نکنه، همچنان پادشاهی عمان هم در مسائل مختلف لبنان، در سوریه و در فلسطین ایفای نقش کردن و نقش انصافا کاملا نقش مثبتی هم بوده و لذا ظرفیت عمان برای ایجاد وفاق منطقه‌ای بسیار بالاست.
آقای هانی‌زاده، حالا تو دنیای جدیدی که در اون قدرت‌های منطقه در حال بازتعریف روابط خودشون هستن، عمان چطور میتونه میان منافع ایران و روابطش با غرب تعادل برقرار بکنه؟
بیشتر به پادشاهی عمان دنبال این هست که مناسبات خودش رو با ایران حفظ بکنه و یک حلقه ارتباطی محکمی بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از یک طرف و بین ایران و جامعه جهانی ایجاد بکنه. طبیعتا این هم بسیار مشکل هست به دلیل نقش تهاجمی و هژمونی آمریکا در منطقه و جهان و اینکه ناتو الان در حال بازیابی قدرت مجدد خودش هست. نشستی که اخیرا سران ناتو در ترکیه صورت گرفت، طبیعتا اینها دنبال این هستن که همراهی بکنن با سیاست‌های آمریکا در منطقه و طبیعتا عمان میتونه نقش بسیار مثبتی در کاهش تنش‌ها ایجاد کنه و به همین دلیل سفر آقای دکتر عراقچی به پادشاهی عمان میتونه یک بازتعریف جدیدی در سیاست‌های منطقه‌ای مخصوصا در حوزه خلیج فارس و در تنگه هرمز ایجاد بکنه و در واقع شبح جنگ مجدد رو دور کنه از منطقه و تا چه حدی پادشاهی عمان ممکن است موفق بشود این بستگی داره به اراده و نیت و حسن نیت مقامات کشورهای اروپایی و خصوصا آمریکاست.
بسیار. آقای هانی‌زاده، به عنوان آخرین سوال و این رو در قالب جمع‌بندی هم بفرمایید ممنونتون میشم. با توجه به زمانی هم که داریم، یکی دو دقیقه زمان داریم، می‌خواستم ببینم با توجه به اینکه حالا عمان همواره نقش ناوری دیپلماتیک رو در غرب آسیا ایفا کرده، آیا سفر آقای دکتر عراقچی به مسقط در واقع تلاشی برای استفاده از این پل امن جهت انتقال پیام‌های راهبردی به طرف‌های بین‌المللیه؟
بله، پادشاهی عمان در انتقال پیام‌ها بین ایران و آمریکا و بین ایران و اتحادیه اروپا و حتی بین ایران و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در طول سالهای گذشته کاملا صادقانه نقش خودش را ایفا کرده. در واقع در این منازعات پادشاهی عمان سعی کرده که در حد وسط باقی بماند و طرف هیچ یک از طرفین رو و طرفهای درگیر رو نگیرد و تا اندازه هم موفق بوده و بی‌طرفی خودش رو در این منازعات نفسگیر منطقه‌ای حفظ کرده. به هر حال پادشاهی عمان همچنان به سیاست محافظه‌کارانه خودش برای اینکه به هر حال آسیب پذیری عمان در منازعات منطقه‌ای چه به دلیل اینکه بین عربستان و یمن و کشورهای حوزه خلیج فارس قرار دارد به شدت بالاست و به همین دلیل تلاش پادشاهی عمان این است که چه در دوره پادشاه گذشته و چه الان سیاست ها همواره یکی بوده و هدف این است که تنش ها کاهش پیدا بکنه، زیرا پادشاهی عمان از این تنش ها و از این درگیری ها آسیب جدی خواهد.
ممنون، سپاسگزارم جناب آقای هانی‌زاده عزیز، خیلی محبت کردید. قربونشون برم، خداحافظتون. گفتگو کردم با جناب آقای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. رسیدیم به ساعت 16:30 دقیقه. دعوت میکنیم در این لحظه شنونده برنامه فرهنگ سرای گفتگو باشید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و ارتباطی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، ملیت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم میرسند، باورها به چالش کشیده میشوند و دریچه نو به سوی فهم باز میشود. فرهنگ سرای گفتگو.
نخستین سخن چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته دلاگاه، در جای جای این سرای پرمهر وطن ایران، شما مردمان قهرمان، عرض درود ادب و مهر من را پذیرا باشید. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار و احترام میزبان شما در برنامه فرهنگ سرای گفتگو بنابر رسم معهود این برنامه میکاود، میجوید تا بیابد کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قامت همنشینی با مهمانان عالی مقام که شرف حضور دارند در استدیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. در مجموع برنامه های فرهنگ سرای گفتگو تلاش میکنیم در هر برنامه با انتخاب یک موضوع تخصصی پنجر و منظری متفاوت از گستره جامعه تا هزار توی عظیم فرهنگ پیش رو و چشم شما بگشاییم. امیدواریم آنچه در قامت این برنامه به شما تقدیم میشه خوشنشین کام و جانتون باشه. دو نکته رو خیلی کوتاه عرض کنم برم سراغ مهمان و موضوع برنامه. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره 162، شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست تا مطالباتتون رو، آرا، نظرات، پیشنهادها، انتقادها رو با ما در میان بگذارید. تک تک این نظرات مورد رصد قرار میگیره توسط همکاران عزیزم تا بتوانیم پاسخی مطلوب به مطالبه شما بدیم. دو دیگر، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم میکنیم نقش رمان و داستان کوتاه در شناخت مسائل جامعه است. با افتخار و احترام میزبان سرکار خانم محبوب معظمی، نویسنده، محقق و پژوهشگر ارشد در حوزه ادبیات با قلمی شناسا در گونه ادبیات پایداری است. عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. وقتتون به عشق و بهشت خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ممنونم از دعوتتون. امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم.
سپاس از مهر شما. سکاقا معظمی، من پسی که میخوام با شما مطرح بکنم بخشش الزاماً فقط به سرزمین عزیزمون، جامعه نازنینمون و مردم بزرگوار ایران مربوط نیست. با قدرت میتونم بگم که به تمام جهان این مسئله ارتباط داره. البته که خب ما پیشینه های تمدنی متفاوتی داریم. درسته ایران حداقل 6000 سال فقط تاریخ مکتوب از آیین مهر تا به امروز داره، حداقل 60,000 سال تجربه زیست مردمان در قامت زندگی مدنی رو داره و خب ممکن است کشورهایی باشند با تاریخی بسیار بسیار کوچکتر. در همین همسایگی خودمون امارات هنوز 50 سالش نشده، ایالات متحده با همه عرض و طولی که داره کمتر از 260 سال عمر داره. اینجاست که مؤلفه ای به نام مسئله شناخت مردمان آن جامعه عجیب و عمیق، شریف و حریف، زلفش گره میخوره به روایت ها. این روایت ها میتونه متل، مثل یا روایت های شفاهی و فولکلور مردم باشه، میتونه کاملا مکتوب در قامت شعر، ادبیات، حالا آنچه که جهان مدرن با خودش و همراه آورده، داستان کوتاه، داستان بلند، نوول و نظایری از این دست باشه یا حتی رمان به عنوان حالا یک داستان بلند. من پیش از اینکه بخوام خیلی جزئی وارد این بحث بشم میخوام از زاویه دید شما این مسئله رو مورد کاوش قرار بدم که اصلا متن مکتوب ادبی، ادبیات داستانی، حالا رمان، داستان کوتاه عرض کردم، داستان بلند، نوول، هر چی که شما مد نظرتون هست، اصلا میتواند در شناخت مسائل جامعه نقش داشته باشه؟ اگر میتواند چگونه؟
بله، باز بریم یه گریزی بزنیم به دوران باستان تا الان، حالا یه چند ثانیه صحبت کنیم. باز ما این بحث نثر فارسی رو میتونیم باز بریم به کتیبه ها برسیم، به اون چیزهایی که از آثار باستانی به ما رسید و این ما چون فکر میکنیم حالا ادبیات ما بیشتر شعری بوده، در صورتی که ما خب یه پیشینه نثر هم داشتیم که این پیشینه نثر غنی بوده، اصلا ما مقدمه شاه منصوری بر روی شاهنامه اصلا نثر بوده، کلا نثر بوده. بعد تاریخ بیهقی رو ما داریم، تاریخ بلعمی رو ما داریم، اینها همه نثرهایی هستن که حالا به فراخور اون تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که توی ایران شده این نثرها شکل‌های متفاوتی دارن.
بله.
مثلا ما نثر ساده رو داریم که همون میتونیم تاریخ بیهقی رو جزء این بیاریم، دوران سلجوقیان مثلا نثر مصنوع‌تر میشه، شاید برای الان مخاطبین الان ما یک کمی دیر فهمتر باشه، باید بعضی لغات رو متوجه بشیم، تا میرسیم حالا به سعدی که شاید اگر زبان فارسی رو ما همینجور حفظ کنیم و اون چالش هایی رو که ما الان از دوران دبستان تا پایان تحصیلات با بچه همون الان پیدا کردیم، با همون کلاس های برخط که الان باب شد و بعد از دوران حالا کرونا هم توی جهان شکل گرفت هم توی کشور ما، و اگه ما این رو بتونیم براش یه فکری بکنیم که بچه های ما بیشتر با این متون به صورت فیزیکی در ارتباط باشن، 100% ما در سالهای بعد، شاید در 100 سال بعد هم باز هم گلستان سعدی رو بتونیم به راحتی بخونیم و بفهمیم که داره چی میگه. ولی اینجور که ما داریم پیش میریم، حالا با اون ورود فرهنگی که الان بیشتر لغات انگلیسی وارد فارسی شده، یک فرهنگ جهانی با اینترنت به وجود اومده، خب اگه بچه های الان رو ما مقایسه کنیم با بچه های چند دهه قبل، میبینیم دارن از ادبیات فارسی خیلی فاصله میگیرن. حتی تو صحبت های محاوره‌ای که شما بین دو تا بچه میبینی، میبینی توی چند جمله ممکنه چندین کلمه انگلیسی یا خارجی رو دارن استفاده میکنن که مصطلح شده.
من دغدغه زبانی شما رو در میارم اما هنوز پاسخ پرسش خودم رو نیافتم. مسائل جامعه، آنچه که تاریخ و هویت هست رو بفرمایید.
بله. حالا چرا من از زبان شروع کردم؟ چون باز به همون هویت ما برمیگرده. اگه ما زبان رو حفظ کنیم، داریم هویت رو حفظ میکنیم.
بله،
چون اولین ما به ازای خوندن همون زبانه. پس این زبان اول باید حفظ بشه. دوم این که داستان مدرن و رمان با سیاحتنامه ابراهیم بیگ ما میتونیم بگیم توی ایران شروع شد.
بله.
استارتش زده شد. انگار یک سفر ایرانی به ایرانی بود که از اونجا نقد اجتماعی شروع شد. یعنی ما دیگه با داستانهای قدیمی مثل امیرالسلام نامدار و اون داستانهای کهنی که داشتیم تقریبا داریم فاصله که نه، ولی یک جورایی داریم وارد یک عرصه مدرن‌تر میشیم که نویسنده میاد به جامعه انتقاد میکنه، شاید یه جاهایی با آداب و رسوم‌های غلط اونجا انتقاد میکنه، و میرسیم به نویسنده‌هایی مثل جلال آل احمد با اون داستان معروف مدیر مدرسه شون.
بله.
که باز میاد جامعه رو یه نقد اساسی میکنه، و اینها شروع، شاید نقطه شروع وارد شدن نثر ما به مسائل اجتماعی روز بود. یعنی این که ما دیگه از اون داستانهای افسانه‌ای و حالا عاشقانه‌ای که داشتیم، حالا اون شبهایی که مادر بزرگها برای بچه ها داستانها رو میگفتن، اومدیم توی داستانهایی که داره واقعیت جامعه
بله.
رو نشون میده. اما الان حالا داستان و رمان ما در چه وضعیته؟ من میتونم بگم وضعیت اسفناکیه. ما هنوز نتونستیم یک رمان داشته باشیم که حالا اون شرایط رمان جهانی شدن رو داشته باشه. چرا ما نمیتونیم به اینجا برسیم؟ اول همون فاصله‌ای که باز من میگم از ادبیات کلاسیک گرفتیم، ما باید شروع کنیم. اونی که میخواد داستان بنویسه، اونی که میخواد نویسنده رمان بشه، اول باید ادبیات کلاسیک، ادبیات دنیا رو خونده باشه و بعد بیاد با مسائل و مشکلات روز خودش. هر نویسنده باید فرزند زمان خودش باشه. ما با رمان میتونیم تاریخ رو هم ثبت کنیم برای آیندگانمون. نمیگیم که رمان درسته، تخیله. رمان و داستان تخیله، ما الان اتفاقا این یک بحث چالش برانگیز بزرگه. از اونجایی که حالا ما اومدیم توی مستندنگاری و نوشتن خاطرات شهدا شروع کردیم داستان نوشتن و زندگی نامه های مستند وارد بازار شد، این مرز رمان و داستان و خاطره کلن توی ایران انگار به هم ریخته که الان هم اساتید خیلی تلاش میکنن این مرزها رو یه مقداری مشخص‌تر بکنن. رمان با تخیل، تخیل اساس پیشرفت بشریته، یعنی اگه ما بخوایم تخیل رو حذف کنیم خیلی از اختراعات بشری حذف میشه. پس الان یه مشکلی که رمان نویسای ما دارن اینه که شاید میترسن وارد تخیلات بیش از حد بشن و آثاری رو خلق کنن که بعدها بچه ما اون دانش آموز من به جای هری پاتری که میره 4 جلد میخونه بشینه اون رمان ایرانی رو بخونه و واقعا لذت ببره و واقعا فکر کنه که در زمان الان تمام اون مسائل ذهنی و دغدغه‌هاش داره ارضا میشه با همون داستان ایرانی. خب ما تو اینجا خیلی خلأ داریم.
بسیار عالی. هرچند اصل و بطن فرمایش شما بیشتر در حوزه آسیب شناسی جریان ادبی بوده، این حتما لکنت زبان من در انتقال موضوع بوده. من بیشتر نگاهم بیان مشکلات و به قول معروف ضعف‌ها نیست. بسیاری از آنچه که ما در حوزه تاریخ، خیلی جمله درستی فرمودید که رمان و داستان میتونه حتی تاریخ رو ثبت کنه، فکر نمی‌کنم دیگه ما نمونه‌ای مهمتر در دوران مثلا ادبیات رمانتیک اثری مثل بینوایان کاملا از انقلاب فرانسه شروع میکنه جزئیات ثبت کردن تا حالا اون نگاهی که برای قهرمان‌های خودش از بازدست ژاورتا دیگر قهرمان ها با مخاطبانش دارم. من بیشتر این نگاه منظورم از شناخت مسائل الزاماً فقط بیان انتقادها نیست مثل نویسندگان چپ دهه 40 و 50، اما از اینکه نمایندگی هم کردین از استاد، دو استاد بزرگوار خودم جناب دکتر احمد شاکری و استاد گلعلی بابایی مبنی بر درهم تنیده شدن مقوله تخیل و واقعیت ادبیات مستند خاصه در مستند جنگ هم سپاسگزارم. بریم با بیایم دوستان عزیز بخش دوم، سعی میکنیم بطئی تر به نقش رمان و داستان کوتاه در شناخت، بهتر بگم بازشناسی مسائل جامعه، با خانم معظمی با شما گفتگو خواهیم کرد. از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم. اگر همینک به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، فرهنگسرای گفتگو رو به شنیدن نشستید و در این برنامه به شکل خاص نقش رمان و داستان کوتاه در شناخت مسائل جامعه رو داریم با شما در میان میگذاریم. با افتخار و احترام میزبان سرکار خانم محبوبه معظمی، نویسنده محقق و پژوهشگر در حوزه ادبیات، با قلمی شناسا در حوزه ادبیات پایداری هستیم. فصل اول گفتار ما گفتاری کلان بود درباره جایگاه و ساحت زبان از نگاه سرکار خانم معظمی و بعد رسیدن به متن، کمتر بازشناسی مسائل جامعه مورد هدف خود. من برای اینکه کاملتر منظورم رو با شما قسمت بکنم، این بار میرم سراغ خانه کتاب و ادبیات ایران. پژوهشی رو میان آثار داستان کوتاه و رمان دهه 90 انجام دادن که در نمایشگاه 33 سال 1401 این پژوهش رو رونمایی کردن. دامنه مطالعه آثار 1000 اثر بود به قلم 1000 نویسنده از داستان کوتاه، داستان بلند و رمان، همش آثار ادبیات اجتماعی. 61% از این آثار بر بلندای نگاه عاطفی یا حالا ادبیات عاطفی استوار بوده. از اون 39% باقی مانده 20% به تاریخ قبل از انقلاب و مسائل مردمان در اون اختصاص داشته. حالا همه رو ریز نگم، در نهایت بازتاب مسائل جامعه تاریخ معاصر ما در دهه 90 8% از قلم نویسندگانمون رو به خودش اختصاص داده. تاکید میکنم در حوزه داستان، داستان کوتاه، داستان بلند، رمان. من به خاطر نوشت، روایت های مکتوب یا ادبیات مقاومت و پایداری ورود نکردم. ادبیات داستانی مد نظرم بود دوستان عزیز. خب جوان و نوجوان ما حالا با همه سهم کمی که شاید دامنه مطالعه میان نسل امروز جوان و نوجوان ما داره، با خوندن این آثار چجوری میخواد با مسائل جامعهش آشنا بشه؟ همه ما یک دوره زیست که بیشتر نداریم، ادبیات به میان آمده تو ما زندگی های دیگر رو زندگی کنیم، تجربیات دیگر رو به تجربیات خودمون بیافزاییم، از دامنه تخیل بگیری تا عین واقع. واقعا ادبیات معاصر ما در قلم نویسندگان تا چقدر بازتاب مسائل روز جامعه ما برای نسل امروز و نسل های فرداست؟ شما فرمودید، منم هم عقیدم، نویسنده باید فرزند زمانه خودش باشه. واقعا 8% از 1000 تا کتاب ما باید فقط راجع به مسائل اجتماعی مصاحبت بکنن؟ این یعنی نویسندگان ما فرزند زمانه خودشونن؟ اجازه بدید با نه قاطع بگم خیر، در خدمت.
بله، باز من بخوام از دیدگاه انتقادی صحبت کنم. موضوع نشره. من نویسنده باید حمایت بشم.
بله، خب این که تردیدی نیست.
خب چقدر ناشرای ما حمایت میکنن از رمان‌های ما؟ در صورتی ما اصلا اهمیت رمان رو شاید ندونیم، اما اهمیت داستان رو هنوز شاید توی کشورمون به اندازه کافی لمس نکردیم.
بله،
اگر لمس میکردیم اون رو جز ضروریات قرار میدادیم، نه جز حواشی. ببین، ما الان هنری به نام رمان و داستان نویسی رو نه به صورت آکادمیک آوردیم در بیاریم، که واقعا اونی که علاقه داره از اون اول راه خودشو بدونه و وارد بشه و واقعا بدونه داره چی کار میکنه. حالا این رو حالا ما میگیم خیلی میخوایم شسته رفتش کنیم بذاریم کنار، اینو میذاریم کنار، اصلا ما میگیم آکادمیک نباشه، همون طریقه سنتی نویسنده شدن در ایران. چقدر نشرمون حمایت میکنه؟ چقدر ما مؤسساتی داریم و جاهایی داریم که از نویسنده رمان نویس حمایت میکنه؟ و چقدر ما داستانهامون اون نویسنده هم همون 8% که شما میفرمایین چقدر براشون تبلیغات میشه؟ چقدر براشون اون موضوع اون حالت تشویق داره که ادامه اون راه رو برن؟
بله.
خب اینها همه مسائلی هست که باز ما میریم به مسائل کلانتر میرسیم، اون هم پشتیبانی از رمان و داستانه. در صورتی که ما هنوز شاید این رو متوجه نشدیم، فرهنگ سازی شاید قسمت عمدش از طریق داستان و رمان باشه. همین داستان و رمان هم بعدها میتونه بیاد فیلمنامه بشه و بیاد درسته. نمایش داده درسته. بشه. پس پایه فرهنگ مدرن فکر میکنم در تمام دنیا با همین داستانها و رمانها شکل گرفت. تغییرات و رنسانس با کتاب شروع شد.
بله.
این روشنگری هایی که بعدها شد از اون قرون وسطا ما وارد قرون جدید و رنسانس شدیم با کتاب شروع کردیم. پس الان ما میخواییم مسائل اجتماعی روز رو برای بچه ها، که چقدر مسائل گسترده ای، بحث اعتیاد بچه ها، بحث مسائل اخلاقی بچه ها، اگر ما اینها رو بریم در بحث یک داستان کوتاه به اون بچه بخوایم با هنر و اون قلم سحر کننده نویسنده این رو در اختیار یه نوجوان بذاریم، چقدر تأثیر داره؟ تا من اون نوجوان رو ببرم بارها برای اون بشینم و سخنرانی کنم، بحث کنم، جلسات مثلا تربیتی بگذارم.
بله.
به نظر من سریع ترین راه همون رمان و داستانه. داستان انگار نمایش زندگیه، نمایش زندگی های نکرده ماست.
درسته.
ما میخوایم توی قالب اون با شخصیت ها همراه بشیم و یک زندگی جدید رو تجربه کنیم. حالا اگه ما مسائل اجتماعیمون رو، به خصوص معضلات اجتماعیمون رو، فقر رو، واقعا مسائلی که الان کشور رو درگیر خودش کرده، با رمان و داستان ارائه بدیم به جامعه، به خصوص به نسل جوونمون، چقدر حمایت میشه؟
من تام و تمامه به دستم هم حالا کاملا در برابر فرمای شما بالا میبرم و میپذیرم، اما روی دیگر سکه رو هم میبینم. نویسندگان ما چقدر اهل تحقیق و پژوهشن؟ اصلا اهل تحقیق و پژوهشن؟ به نظر من یکی از اصلی ترین چشم اسفندیارهای ایجاد ادبیاتی خونسا در قامت گونه ادبیات اجتماعی که بازتاب روایت‌های اجتماعی به حتم و قطع، بخشش حمایت ناشره که نمیپذیره این آثار رو چاپ بکنه یا چاپ بکنه تبلیغی براش نمیکنه، اما نویسندگان ما هم در حقیقت زیاد اهل پژوهش نیستن. تا دلتون بخواد، این افتخار رو داشتم با نویسندگان مختلف و متعدد صحبت کردم و این جمله گاه روح و روان من رو چنگ زده که مگه من چقدر میگیرم که تازه بشینم راجع به مثلا بخونم. انگار مثلا کسی او رو مجبور کرده که نویسنده بشه. وقتی تو یک تعهدی رو، یک نقشی رو میپذیری، این لباس رو بر تنت میکنی، متعهد میشی به انجام یک کار، مثل یک بانو، یک آقا که تعهد میکنن در یک زندگی مشترک. وقتی این زندگی مشترک رو میپذیرن، تعهدهای اون رو هم میپذیرن. دیگه بانو نمیتونه بگه من تعهدی به خانه، به در قامت زندگی مشترک ندارم، یا آقا بخواد این جمله رو بگه. برای همین من میخوام از این زاویه دیدم وارد بشیم، چون شما یک محقق و پژوهشگری، جای تحقیق و پژوهش برای بدن نویسندگان ما کجاست؟ کجای فراز و فرود تاریخ‌های معاصر ما از التهابات اجتماعی نیمه دوم سال 1401، وقایع تلخ شبه کودتای 18 و 19 دی ماه، جنگ 12 روزه، جنگ رمضان، دوران کرونا، خدمت شما عرض بکنم، سیل، حوادث طبیعی، کجا نویسندگان ما اومدن راجع به اون تحقیق بکنن که بخواهن حالا اون رو باستاب بدن؟ اگر بوده با بالاخره خروجیش رو باید ببینیم دیگه. من میگم همون 8% هم نبوده، چون حلقه گم شده یه مقوله تحقیق و پژوهش. تاکید میکنم، نمیخوام اضافه گویی کنم، خواهم معظمی میپذیرم ناشر و اصلا حکمران فرهنگ ما وظیفش حمایت، این رو میپذیرم، ولی حتما باید یه سوزن اگه به اون برمیزنیم، یه جوالدوز هم به خودمون بزنیم. نویسندگان ما این وسط هیچ نقشی، هیچ تقصیری، هیچ آسیبی ندارند.
بله 100% که نویسنده خب اولین نفریه که میخواد اون کتاب رو تولید کنه، که بعد ما میریم وارد نشر و وارد حمایت‌های بعدی میشیم. خب یه موضوعی ما داشتیم که همون از حکایت‌های قدیممون هست، دغدغه نان برای نویسنده، که نویسنده باید یک فراغت بالی داشته باشه، ولی باز به قول شما این نمیتونه یک بهانه باشه که ما وارد این مسائل نشیم. نویسنده یا رمان نویس اونجور که اساتید ما گفتن به ما، باید تو مسائلی مثل جامعه شناسی، مثل روانشناسی و به خصوص حالا روانشناسی رو باید به روز، نه حالا اون روانشناسی رو از فروید بره چند تا کتاب بگه من روانشناسی یا جامعه شناسی به روز رو باید مطالعه داشته باشه. اگر نداشته باشه، در واقع نمیتونه به خودش عنوان نویسنده رو بگه. پس اولین چیزی که ما برای نویسنده شدن، حالا اون زمان به نویسنده میگفتن دبیر.
بله.
که چه شرط و شروط هایی برای دبیر شدن داشتیم. الان نه، هر کس میتونه با یه قلم شروع کنه و بنویسه و عنوان نویسنده بگیره. ولی نویسنده‌ای که واقعا شرایط حاکم بر جامعهش از نظر جامعه شناسی، از نظر روانشناسی رو نتونه توی داستانش، توی رمانش بازتاب بده، داره خودش رو خسته میکنه و داره وقت جامعه رو میگیره. پس اگر ما از به قول شما از 1400 به بعد هنوز نتونستیم این، اصلا از دوران کرونا من میگم، از سال 98 ما شروع کنیم که کرونا اومد، چقدر تونستیم رمان در موردش بنویسیم، چقدر تونستیم داستان در موردش بنویسیم؟
ببینید چند تا نوشتیم؟ چون من میدونم
نه، من
9 تا اثر.
خب برای یک کشور 90 میلیونی با این سطح مطالعه به نظرتون اندازه
است؟ دو سال درگیری با کرونا 9 تا اثر.
خب حالا ما بحث کرونا، بحث مسائل دیگر رو بیاریم وسط،
اصلا هرچی واقعا همینه. بله.
بحث معضلات اجتماعی، معضلات اجتماعی که هر روز داره به روز میشه، پس نویسنده باید به روز باشه و حتما باید این مطالعات رو داشته باشه به تاریخ. این رو من یادم رفت، به تاریخ ایران و تاریخ جهان باید مسلط باشه. نویسنده‌ای که تاریخ ندونه واقعا نمیتونه خیلی چیزا رو انعکاس بده توی زبانش. پس این که ما نویسندگی رو بیایم اول یک اصولی براش بگذاریم و بعد بیایم شروع به نوشتن کنیم. من خودم حالا یک رمانی داشتم قدیم نوشته بودم که اگه الان بخواد چاپ بشه چند هزار صفحه است، ولی اون کمالگرایی من باعث شد که هنوز سمت اون رمان نرم، چون واقعا فکر میکنم باز باید بخونم، باز باید بدونم تا بخوام این رو به عنوان یک اثری که بعدها مقبول بشه و بعدها خواننده داشته باشه به جامعه ارائه بدم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. در فصلی از فضای موسیقایی برنامه اشاره کردم خانم معظمی، من صداقت، صراحت و روایت کلام شما رو بسیار تحسین میکنم از اینکه عمیق، دقیق و بسیط با موضوعات همراه بودید. سرکار خانم محبوبه معظمی، دوستان عزیز، نویسنده محقق، پژوهشگر ارشد در حوزه ادبیات با قلمی شناسا در گونه ادبیات پایداری، با برنامه امروز فرهنگ‌سرای گفتگو نقش رمان و داستان کوتاه در شناخت مسائل جامعه همراه بودند. تمنا میکنم دوستان عزیز، تاکید میکنم، تمنا میکنم خواندن کتاب رو ضرورتی مثل نان در زندگی خودتون بدانید. هر حوزه که علاقه دارید، و من اصلا به ادبیات کاری ندارم، یکی ممکنه عاشق علوم روانشناسی باشه، یکی تاریخ باشه، اما همنشینی و انس با یار مهربان رو کنار نگذارید.